خودمون مشخصات پیشگام با هم شما روشن فرمودن در جلسات قبلی. به علت اینکه الان مکان عوض شده و افراد جدیدی هم به ما اضافه شدن و انشاءالله افراد قدیمی هم در جلسات آینده به ما ملحق خواهند شد، جناب استاد در این جلسه مقداری از تاریخچه جلسات گذشته و پیشینه جلسات و دستاوردهایی که ما در جلسات گذشته داشتیم میفرمایند و انشاءالله سر مباحث جدید خواهیم رفت. با ذکر یک صلوات به استقبال سخنان استاد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تشکر میکنیم از عزیزان و سرورانی که لطف فرمودند و در جلسه حضور به هم رسوندند، هم عزیزانی که از سابق خدمتشون بودیم و هم جمعی که ممکن است از این جلسه در محضرشون باشه، و تشکر ویژه از جناب آقای استاد محترم جناب آقای دکتر سفری فروشانی که بانی این دوره از جلسات بودند و اگر همت ایشون نبود و لطف و پیگیری که داشتند شاید این جلسات به این نقطه نمی‌رسید. از تذکرات اولیه و نکات مهمی هم که برای آغاز این دوره لازم است تشکر می‌کنیم که به خوبی فضای بحث رو مطرح کردند و من رو از اشاره بعضی از نقاط در واقع بی‌نیاز کردند. همونطوری که اشاره فرمودند این جلسه رو یک جمع‌بندی و گزارشی از مباحث دو سال گذشته تقدیم حضورتون میشه که به نحوی فهرستی است که افق آینده رو هم تا حدی روشن می‌کنه. از جلسه آینده به ترتیبی که در بحث‌های گذشته داشتیم وارد یکایک سرفصل‌های بحث خواهیم شد. همونطوری که اشاره شد یکی از نزاع‌های مهم در طول تاریخ تفکر اسلامی و تفکر شیعی بحث اصالت اندیشه و هویت تشیع هست. مخالفان تشیع از دیرباز با عناوین مختلف و با تمسک به شواهد و ادله گوناگون تلاش کردند نشان بدهند که اون چیزی که به عنوان شیعه و تشیع در تاریخ وجود دارد امری است که از سابقه تاریخی کهنی برخوردار نیست. دست کم تلاش بر این است که نشان داده بشه که تشیع در صدر اول در قرن اول حضور جدی نداره و از اواخر قرن اول و اون هم تابع عوامل بیرونی شکل گرفته. نتیجه این مدعا و نظریه که از همون قرن دوم تقریبا پایه‌گذاری شده و تا به امروز به صورت گسترده از ناحیه کسان مختلفی تبلیغ میشه و شاید بگیم یکی از مؤلفه های شیعه پژوهی امروز دنیا هم هست، این است که نشان داده بشه این تشیع مولود در تاریخ اسلام با میراث اصیل اسلامی قرآن و سنت نبوی ارتباطی نداره. در پاسخ شیعه از آغاز تلاش میکرده تا نشان بده که بنیادهای فکر و هویت شیعی در سنت پیامبر در قرآن کریم بوده و شیعیان از آغاز حضوری فعال و مؤثر داشته. این دو نظریه به عنوان دو تئوری اصلی در حوزه شیعه پژوهی و تاریخ تشیع تا به امروز مطرحه و هر دو طرف هم برای مدعیات خودشون شواهد متعدد و متنوعی رو اقامه کردند. بحث ما در تاریخ تشیع از همین نقطه آغاز میشه و به گمانم هر شیعه پژوهی باید نقطه عزیمت خودش رو از همین بحث قرار بده. چونهایی که به دنبال تبیین هویت کلامی معرفتی شیعه هستند، یا اون کسانی که به تاریخ تفکر اسلامی علاقه‌مندند، باید از همین نقطه آغاز کنند که به هر حال تشیع از چه زمانی آغاز شد، منابع فکری شیعه چیست و کسانی که پایه‌گذار این فکر بودند تا چه اندازه بر اساس منابع و بنیادهای اصیل این فکر رو بنا گذاشتند. این پایه و نقطه آغاز شیعه پژوهی در دوران معاصر باید باشه. ما قبل از ورود به بحث چند نکته روش شناختی رو خدمت دوستان یادآور کردیم. بعضی ممکنه در آغاز تأکید کردیم و بعضی در میانه مباحث. این سه نکته روش شناختی به نظر ما برای داوری میان این دو نظریه بسیار مهمه. نکته اول این است که اساساً بحث حضور تاریخی تشیع به عنوان یک جریان و اصالت فکر شیعه به عنوان یک اندیشه رو باید از هم تفکیک کرد. یعنی اولین پاسخی که ما در مقابل شبهه غیر اصیل بودن تشیع داریم این است که استدلال‌های تاریخی برای نفی هویت شیعه و اصالت شیعه کافی نیست به لحاظ متدولوژیک، چنان که اثبات ریشه های تاریخی تشیع هم برای اثبات اصالت شیعه کافی نیست. یعنی در اینجا ما میخوام یه مغالطه ای رو در این میان باز کنیم. اگر کسانی برای اینکه اثبات کنن که تشیع ریشه در بنمایه های اسلامی دارد به استمرار تاریخی تشیع تمسک می کنند، این استدلال تمام نیست به لحاظ متدولوژی. و اگر کسانی برای نفی اصالت فکر شیعه به انقطاع تاریخی تشیع تمسک می کنند و نشان می دهند که تشیع به عنوان یک جریان از آغاز نبوده، این استدلال هم ناتمامه. ما این رو بارها در بحثامون گفتیم به نام مغالطه میان اندیشه و تاریخ. از تاریخ به اندیشه و از اندیشه به تاریخ نمیتوان پل زد، پل منطقی اثباتی وجود نداره. یه نکته کرد. بله، گفته شده که هم بحث‌های کلامی معرفتی میتواند به مدد تاریخ پژوهی کلامی بیاد، به اعتقادی بیاد، و هم تاریخ میتواند مباحث کلامی رو توضیح بده، اما لزوماً با اثبات یکی به اثبات دیگری نمیتوان پل زد. این نکته در نظرم بسیار مهمی است که فراوان در تاریخ 1200 سال گذشته این خط صورت گرفته، یعنی 1200 سال مغالطه. و از طرف این مدعا که فکر بکنن با اثبات حضور تشیع در آغاز اصالتش اثبات میشه، اصالت معرفتی کلامیش، یا فکر میکنن با نبود تشیع در آغاز اسلام معناش این است که تشیع از اصالت لازم برخوردار نیست، چون معیار اصالت حضور در منابع نخستین است، هیچ ربطی ندارد به اینکه کسی طرفدار داشته باشه یا نداشته باشه. اگر هیچ شیعه هم در صدر اسلام حضور نداشته باشه و ما بتوانیم اثبات کنیم که مؤلفه‌های تفکر شیعه در کتاب و سنت وجود دارد، برای اصالتش کافی است.
تاریخی دنبال اصالت نیست.
بله، عرض می‌کنم. حالا استنباط‌هایی که تاریخ پژوهان از بحث‌های تاریخی خودشون دارن که کم نیست، که وقتی بحث تاریخی رو می‌کنن یکی از نتایجی که می‌گیرن این است که پس بنابراین چون تشیع از آغاز نبوده باید بریم دنبال ریشه ها و اسباب بگردیم. این ریشه ها و اسباب میره در خارج تفکر اسلامی، پس بنابراین باید یا در نگاه ایرانیگری برخی از شیعیان جستجو کنیم، یا بیان نگاه تأثیرات مثلا یهودیگری یا تأثیر. این بیتی که از بحثای تاریخ پژوهی شده دارم، نتایجی که تاریخ پژوهان یا منتسبان به تاریخ پژوهان از داده‌های تاریخی می‌گیرن. من این مغالطه رو در واقع باز کردیم، گفتیم از آغاز معلوم باشه که این بحث تاریخی ما اثبات یا نفیش لزوماً اثبات یا نفی هویت نیست، گرچه با اثباتش خیلی نکات به دست میاد در حوزه اصالت و با نفیش ممکن است تردیدهایی رو ایجاد، فقط در حد احتمال و نظریه. نکته دوم روش شناختی این است که ادعای ما در کل بحثامون این است که تکوین تاریخی تشیع یک مقوله تدریجی و مستمر و همراه با فراز و فرودهای طبیعی انسانی است. یعنی ما بین هویت معرفتی و کلامی تشیع و اون چیزی که در بستر بیرونی جامعه شیعه رخ می‌دهد کاملا فاصله می‌اندازیم. معتقدیم جامعه شیعه و شیعیان همچون همه گروه‌های بشری در تاریخ و گروه‌های اسلامی از یک مسیر تکوین طبیعی برخوردار بودند. البته جامعه شیعه چون رهبران معصوم داشته، چون شخصیت‌های ویژه بزرگ مثل اهل بیت در هدایت اونا نقش داشتن، ممکنه سرانجام و سرنوشتی متفاوت داشته باشه که می‌خوایم اثبات کنیم متفاوت بوده. اما نباید انتظار داشت و آرمانی و خیالی اندیشید که تشیع به معنای یک واقعیت تاریخی یک امر خارق العاده است. یک زمان به وجود میاد و از هیچ سنت تاریخی و طبیعی و برخوردار نیست. نه، شیعه مانند همه گروه های انسانی مثل تمام پیروان ادیان از یک سیر طبیعی و تکوینی برخورداره. پس هر نظریه‌ای که می‌خواهد در باب تشیع طرحی درافکند باید به این واقعیت‌های تاریخی توجه داشته باشد. که بند دوم رو عرضم این است که تکوین تدریجی تشیع. سه، این در واقع یک حد و گمانه نظریه پردازی است که باید در هر متدولوژی تحقیق حضور داشته باشه و اون این است که کسی که میخواد یک دوره تاریخی رو بررسی کنه و در اون حوزه فرضیه سازی بکنه باید به واقعیت هایی که در حول اون موضوع و اون پدیده وجود دارد توجه کنه. حالا نمیخوام واردشم، قبلا یه اشاره کردم که چقدر تفاوت میکنه شما مثلا در رابطه با یک حادثه‌ای که در حاکمیت وجود داره و قدرت و غلبه داره با یه حادثه‌ای که در یک گوشه‌ای به صورت منزوی و پنهان داره رشد میکنه. این دو جور نگاه در تحلیل او باید وجود داشته باشه. نکته سوم ما این است که تشیع آغازین که بحث ما هست یک جریان معارض، به تعبیر امروز اپوزیسیون، اقلیت و درگیر با نظام حاکم سیاسی و اقتصادی است. تشیع در این دوره که سخن میگیم از عده و عده لازم برخوردار نیست، دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ای ندارد، امکان تأثیرگذاری در محیط‌های بیرونی براش به ندرت حاصل شده. یک چنین گروهی، یک نکته. نکته دوم کاملا در تضاد با منافع و مشروعیت نظام حاکم. این دلم میخواد دوستان خیلی دقت کنن، مثلا عزیزانی که از حالا ما همراه میشن، نظام خیلی در تحلیل تاریخ تشیع مهمه. به عبارت دیگر ادعای تشیع در این دوره به گونه ایست که با اساس و بنیاد نظام حاکمیت و خلافت در تضاد. یعنی اثبات مدعیات شیعه در این دوره معناش نفی کل تاریخ، هویت و حاکمیت و قدرت طبقه اکثریت جامعه اسلامی است و این مخاطره از سقیفه خطرهای خودش رو نشون داد. یعنی دعوای سقیفه و تاریخ سقیفه نشون داد که مدعیان خلافت در اون دوره هر کدام تئوری رو در می افکنن، انصار، مهاجرین، بنو هاشم که کاملا معارض با تئوری دیگه است و حاکمیت یک نظریه در تقیفه معناش طرد سایر دیدگاه ها و نظریه ها بود و تشیع در آغاز چون ادعای اساس خلافت اسلامی را میکرد، چون معتقد به حقانیت و قصد خلافت برای دیگران بود، طبیعی است هر نظریه رقیب که حاکم بشه اولین اقدامش باید در سرکوبی فکری و فرهنگی این نظریه های رقیب بشه. اینو تاریخ نشون میده. مهاجرین با انصار چه کردن؟ خب سعد بن معاذ اون داستان هایی که فراهم کردن برای نظریه مقابل مهاجرین، ببخشید سعد بن عباده، این همین داستان بدتر از این داستان با آل البیت اتفاق افتاده و با تشیع. ببینم اینو فرضیه بگیریم، اینو من در حد میگم تو روش شناسی دارم مطرح میکنم نه مدعا فعلا، میخوام از این توی بحثم توی مدت استفاده کردیم. یک فرضیه با در ذهن محقق این دوره شک بگیرند که اگر مهاجرین با انصار برخورد فیزیکی، برخورد اجتماعی، تطمیع، تهدید کردند و جریان انصار رو به حاشیه روندند، در مقابل نظریه دیگری که ولو به احتمال وجود دارد که تشیع است، با چه ابزارها و اهرمهایی مواجه کردند و توانستند نظریه رقیب رو ساکت کنند و به حاشیه برونند؟ این چه نتیجه متدولوژیک به ما میده؟ و اون اینه، برای مورخ تاریخ فکر در این دوره این گمانه پدید میاد که اسناد و مدارک تاریخی توسط حاکمیت و اکثریت یا حذف شده یا تفسیر دیگرگون شده یا براش معارض سازی شده به گونه ای که بتواند حاکمیت و مشروعیت این حاکمیت اکثریت رو خدشه‌دار نکنه. در این موارد مورخان دنبال روش‌های غیر مستقیم برای کشف واقعه میرن، چون وقتی شما میدانید خود واقعه به صورت اوریان در تاریخ ظهور پیدا نکرده، شما همیشه باید روش‌های چی به کار ببرید؟ روش‌های غیر مستقیم. این فرض رو در نظریه بیارید که اگر واقعیت تاریخی تشیع در این دوره حضور داشته، چگونه مورد انکار قرار گرفته؟ یا اگر نتوانستند انکار کنند، با چه نوع تفسیرها و ترفندهای اسناد تاریخی به گونه دیگری بازنمایی و بازخوانی شد؟ اینم نکته سوم که من در کل بحثم در این دوره از این نکته هم استفاده کردم.
البته این هر سه نکته نکات سلبی هست، اینکه اگر نظری تشیع نبود، اگر تشیع نبود چرا نبود، چون بیان می فرماید که اگر چیزی رو ما در واقع نبینیم علتش اینه.
نه من می خواهم بگم اگر نبینیم که بعد بگیم ندیدیم، اما اگر وجود داشته و بخوایم بازخوانی کنیم سوال هست دنبال چی بریم؟
باید
شواهد رو بله همین نکته. یعنی میخوام بگم فرضیه ما، یعنی فرضیه سازی ما و روش شناسی بررسی اون فرضیه و اسناد باید تابع این اصول باشه، حداقل این اصول باید در نظر گرفت. یعنی باید توجه کرد که با پس باید من جمع‌بندی کنم این سه عنصر رو. ما در تاریخ تشیع نخستین بنابر فرض، فقط فرض، احتمال، با یک حرکت تدریجی اجتماعی در حاشیه جامعه اکثریت و تحت فشار حاکمیت سیاسی در واقع برخورد داریم، به طوری که حاکمیت تلاش میکنه برای حفظ مشروعیت خودش اسناد و مدارک تاریخی این دوره رو به گونه دیگری بازنمایی کنه که با حاکمیت خودش در تعارض نباشه. این فضای فرضیه سازی ماست. بر این اساس ما سراغ مدارک تاریخی رفتیم و یکایک این مدارک رو بازخوانی کردیم. در مجموع محورهایی که مورد بررسی قرار گرفت اینها بود. خب یه نکته همطور که جواد دکتر فرمودن، ما دوره تاریخ تشیع نخستین رو در مدینه بر محور حرکت اهل بیت میدانیم به صورت کلی و اون رو به دو دوره تقسیم میکنیم، تا عاشورا و پس از عاشورا. این فصل تاریخی رو از این باب قرار دادیم که تا عاشورا ائمه علیهم السلام و دست کم جامعه شیعی اون دوره هنوز نه فرصت جامعه سازی مستقل در مقابل اکثریت داشت که بعدها نام سنی به خودش گرفت یا مرجعه، و نه بنای بر این داشت که بین خودش و جامعه اکثریت فاصله ایجاد کنه. ما در بحث تاریخ و سیره اهل بیت ادعامون این است که ائمه علیهم السلام در دوران نخستین تا عاشورا هنوز به دنبال پروژه اصلاح در درون امت بودند و فرمایشات امام حسین علیه السلام، بیانات ایشون در آستانه واقعه کربلا یکی از شواهد ماست، صلح امام حسن علیه السلام یکی دیگر، خود متن صلح‌نامه دلالت بر این معنا میکنه که در سیره اهل بیت تا واقعه عاشورا بنای بر این است که امت پیامبر که از مسیر از ثقیفه خارج شده است از طریق پروژه اصلاح برگرده مدار اصلی و هیچ گونه فاصله اندازی صورت نگیره. شواهد شما در تاریخ یکایک بررسی کرد. اصلاح یعنی انحرافاتی که وجود آمده است، از انحرافات سیاسی، انحرافات در فکری، انحرافات اخلاقی و اجتماعی، اینها برگرده به سنت پیامبرش. یعنی کاری که از سمیرالعمی در 5 سال اول و 5 سال حکومت میخوان انجام بده که میگن بنای بر سنته. خاطرتون هست وقتی میان بحث بیعت در شورای 6 نفره اتفاق میفته، این است که بیعت میکنیم بر اساس سنت پیامبر و سنت شیخین. امیر مومنان قبول نمیکنه، میگن بیعت من فقط بر اساس سنت پیامبر، سنت شیخین رو قبول نداره. یعنی باید برگردد سنتی که شیخین و جامعه بعد از پیامبر گذاشته، باید برگردد به سنت رسول خدا. اون کاری که خود ایشون تلاش میکنن تا اندازه هم موفق میشن و غالبا موفق نمیشن. ماجرای صلح امام حسن دنبال این قضیه از صلح‌نامه و مقدمات عاشورا برای این است. در عاشورا معلوم میشود که این حادثه در واقع قابل انجام نیست، پروژه اصلاح ممکن نیست. این همون است که امام حسین سلام حاضر بیعت نمیشه. یعنی فرق صلح امام حسن با داستان بیعت امام حسین با یزید درست در این نقطه است که در قضیه صلح هنوز امید به اصلاح از درون امت وجود دارد. حداقل رهبران تشیع، خاندان اهل بیت، این فرصت رو به جامعه اسلامی میدهند که این بازگشت اتفاق بیفته. وقتی که معلوم میشود که این بازگشت ممکن نیست، از بیعت تن میزنند و وقتی از بیعت تن میزنند حادثه کربلا رخ میده. من اشاره کردم یکی از صحابه اون روز در روز عاشورا یکی از رجزهایی که میخونه نوشتم در جایی و اینم گفتم تو بحثام آوردم، یه تعبیر داره خیلی زیباست که ظاهرا جز اولین کسانی که میدان نیاز، که این شمشیر بین ما و شما فاصله است. اگر این شمشیر امروز به خون آلوده بشه، این خون دیگه هرگز پاک نمیشه و فصل میان ما و شما خواهد بود. این همون انفصال واقعی عاشوراست بین دو دوره تاریخی تشیع، دوره مسیر اصلاح و بازگشت امت به مسیر سنت پیامبر و دوران ناامیدی از اصلاح و جداسازی جامعه شیعه. این در تحلیل دوران تاریخی نخستین از نظر فکری بسیار مهم است. این است که ما در دوره اول تا عاشورا گفتیم تشیع اعتقادی در شکل فردی و حد اکثر در شکل جمعی ظهور پیدا میکنه. یعنی هرگز انتظار نداریم که جامعه اعتقادی شیعه کاملا به عنوان یک گروه مستقل و مجزا و بریده از بدن اجتماعی باشه. از عاشورا به بعد هست که شما در مظاهر اجتماعی شاهد گروه های فکری و فرقه شیعی هست و در تحلیل تاریخی میگیم این ظهور منسجم اعتقادی شیعه بعد از عاشورا در توابین و واقعه مختار، جریان موسوم به کیسانیه که کاملا منسجم و گروهمند ظهور پیدا میکنه، این خلق الصائن نیست. این نشان میدهد که این حرکت در زیر پوست جامعه اسلامی وجود دارد، اما اظهار او به عنوان یک گروه فکری و اعتقادی بعد از عاشوراست که ظهور پیدا میکنه، که حالا میخواییم از اونها صحبت کنیم. اونو بحث نمیخوام زیاد داری بکنم، میخوام چون من جست کنم بله بفرمایید.
اون هم این بود که تمدید یه مبارزی عمومی هست از این که از یک جریان تاریخی بحث اصالت فکر و معرفت رو کنه، استمرار در استخراج کنه، جای هر چیزی نیست. در صورتی که من دیدون در داشتم بود که سر کرده کاری خصوصا در سازه رو گذاشتی در اساس مبارزه هایی که مبارزین نسبت به یک واقعی تاریخی داشتن، شما مبارزه یک جدن در این استدلال به اون اصل محرفت بشه
نه، یعنی بحث همون طبعی و کیسانی و اینا اصالت کلامی معرفتی نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر شما اگر فرض کنید از زمان پیامبر اکرم یه گروه آمدن معارض با پیامبر، یه پروژه فکری رو دنبال کردن، جمعیت هم درست کردن، جریان هم ساختن، وجود اونها در صدر اسلام دلیل بر اصالت فکری اونها نیست. ها جریان های بدعت و هر طبقه به قول امروز عرب ها،
یعنی اصالت فکری یعنی کتاب و سنت دیگه منظورتون،
یعنی ریشه در منابع نخستی، یعنی جریان های بدعت آفرین مثلا در تاریخ مسیحیت بعضی هاش ریشه هاش به خود زمان حضرت مسیح هم برگردونده. حالا فرض کنیم برمیگرد، یه گروهی هستن از همون آغاز شروع میکنن به بدعت در دین مسیح ایجاد میکنن، حضور اونها در دوران نخستین دلیل بر اصالت معرفتی اونها نیست. بگیم پس اعتقادات اونها بخشی از اسلام است. کسانی که نگاه های فقط تاریخی در دوره ادیان دارن، یعنی دین رو فقط اون واقعیت تاریخی میدانن، ممکنه که این خلطی رو انجام بدن. اما مسیحیت داریم بررسی میکنیم، برای اون فرق نمی کنه عیسی ابن مریم با این که فرض کنید فلان فرق. اما اگر شما پیش فرضتون این بود که به هر حال دین یه منابعی دارد، هر صاحب اندیشه یه منابع فکری داره، اصالت فکری اون دین و اون مکتب به منابع نخستینش برمیاد، ارزم اینه. حالا اگر اشارتون به اون نکاتی که از بعد خواهم گفت که استفاده از جریان طبعی و اینها، او یه داستان دیگری داره که میخوام بگیم تاریخچه یک اندیشه گاهی اوقات نشاندنده فکر خود اون جریانه، این چیز دیگریست غیر از این بحث روشناسی. خب بر اساس این تقسیم بندی که تشیع دوران نخستین رو حالا به یه تعبیری به مدینه اول و مدینه دوم ما تفکیک میکنیم و پذیرش اون سیر تدریجی که در تاریخ تشیع وجود داره، نظریه‌ای که ما در این دوره ساختیم این است که تشیع در آغاز در قالب افراد و شخصیت‌ها ظهور و بروز پیدا می‌کنه، از یک گروه محدود یک شخصیت‌های کاملاً مشخص تفکر شیعه آغاز می‌گیره، به تدریج تبدیل به یک گروه اجتماعی میشه، یک گروه همبسته اجتماعی که دارای ارتباطات سیاسی اجتماعی هستند، از پس از عاشورا تبدیل به یک گروه و جامعه اعتقادی میشه. یعنی سیر شیگیری تشیع نخستین از تشیع افراد و شخصیت‌های ویژه است که یاران امیرالمومنین علیه السلام هستند، اینها به تدریج امتداد اجتماعی پیدا میکنن، یارگیری اجتماعی میکنن، در دوران حکومت از تعمیر این لایه‌های اجتماعی به هم پیوند می‌خورن، شکل اجتماعی پیدا می‌کنن، کم کم نام شیعه و علیین به خودشون می‌گیرن. در آستانه عاشورا و پس از عاشورا این رنگ یک جامعه اعتقادی به خودش میگیره. ببینید این در مقابل نظریه ایست که امروز هم ادعا میکنه که تشیع اول تشیع سیاسیه و اصلا اعتقادی نیست و تشیع اعتقادی برمیگرده بعد از عاشورا. ما این رو قبول نداریم. ما میگیم تشیع اعتقادی از همون آغاز وجود دارد، اما تشیع افراد و شخصیت هاست. همین تشیع اعتقادی در قالب یک گروه اجتماعی ظهور پیدا میکنه که این گروه اجتماعی باز حلقه وصلشون پاره مؤلفه‌های اعتقادی است، یعنی ولایت امیرالمؤمنین حقیقت ایشون به عنوان محور این گروه تلقی میشه و اونا رو ممتاز میکنه. و در لایه سوم و در مرحله سوم شگیری جامعه اعتقادی شیعه است که اساساً جامعه اعتقادی شیعه معناش این است که نقطه فصل اینها و وصل اینها مجموعی از معتقدات است که امروز اون رو ما هسته تشیع میدونیم. اینو ما تو نظریه خودمون در این دوره داریم، سیر از تشیع فردی اعتقادی به تشیع جمعی به تشیع در واقع جامعه اعتقادی.
یه
تکمیله
عرض بدم این سیری که شما میفرمایید بر اساس تاریخ فکر، تاریخ اندیشه و تاریخ سیاسی به این چیزا کار نداریم. به خاطر همینه که تشیعان در نموده جمعی سیاسی خودش میدونیم.
خب بیدید تاریخ حالا غیر فکر
شما میکنم.
بله بله میدونم، همون میخوام بگم اونها هم نمیتوانند عناصر فکری و فرهنگی رو نادیده بگیرند.
میگیرند اینا.
اونا میگیرن، بله همون میخوام میگم نمیتونن نادیده بگیرن. ولی یکی از اشکالات بزرگ تاریخ پژوهی ما عدم توجه به عناصر فرهنگی است. اصلا تاریخ، حالا حداقل اون مقداری که ما مطلعیم، تاریخ اسلامی هم تاریخ نگاری و هم تاریخ پژوهی جدید، عنصر سیاست درش غلبه داره. این است که ما اصلا تاریخ فرهنگ نداریم. وانه یک تاریخ جامعه و همه عناصر رو بررسی کنه. واقعا سیاست از فرهنگ، فرهنگ از اقتصاد که جدا نیست. شما تاریخ طبری رو ببینید و کل تواریخ ما رو. اصلا این تاریخ هست. تاریخ ایران، تاریخ پادشاهانه، تاریخ حاکمانه، تاریخ جنگ‌ها و نبردهای قدرت‌های سیاسی است. این تاریخ تاریخ جامعه نیست. ریشه بسیاری از اینها فرهنگه. این عناصر سیاسی کاملا توی فرهنگ تأثیر این عناصر می‌خوام فهمش اساسی همینه. که اینها اصلا نادیده گرفته میشه. این است که تاریخ فکر و فرهنگ باید همیشه در کنار تاریخ سیاسی و اجتماعی مطالعه بشه و این در واقع تکمیلی است بر تاریخ و تاریخ پژوهی معاصر. ممنونم از تذکر استاد. خب بر این اساس ما به بررسی جزء به جزء مدارکی که در تاریخ داریم پرداختیم تا مدعای خودمون و نظریه خودمون رو اثبات کنیم. چند محور رو من فقط به سرعت میگم، دوستان میتونن به نوارها مراجعه کنن. محور اولی که مورد بررسی قرار داریم، پس مدعای ما این شد که تشیع اعتقادی از زمان پیامبر این حضور داره، پس از پیامبر از سقیفه نمود بیرونی پیدا میکنه، از شکل فردی و جمعی و اجتماعی تکامل پیدا میکنه. مدارک مورد بررسی قرار دادیم، محور اول گفتیم مدارک تاریخی که نشان دهنده حضور گروهی از اصحاب به نام شیعیان و شیعه است یا شیعت و علیه. گفتیم تاریخ نشان میدهد که گروهی از زمان پیامبر هستند، بعد از پیامبر انگوش نما هستند که اینها در گرداگرد پیامبر جمع میشن و ویژگی مشترک اینها ولای امیرالمؤمنانه، یعنی تقدم دیدگاه ها و حرکت و رفتار اون حضرت بر سایر صحابه است. این یک دسته از اسناد ماست که با عنوان شیعه و به صورت نشاندار گروه خاصی که اطراف اون حضرتان. دوم مدارکی رو بررسی کردیم که مؤلفه های فکر شیعه رو از آغاز در مدارک نخستین نشان میده. این مربوط به افراد نیست، مربوط به اندیشه هاست. گفتیم وقتی ما نشان میدهیم که عنصر امامت، امامت امیرالمومنین از زمان پیامبر مطرح بوده، این یک بازتاب تاریخی در تفکر شیعه داره. یعنی فکر امامت امیرالمومنین حضور داره. یعنی بحث قدیر وقتی مطرح میشه، این موقع استفاده کلامی میکنیم، این موقع استفاده تاریخی میکنیم. پس قدیر جوانه گرایش و امیرالمومنین رو باید در تاریخ نقش بسته باشه، این فکر باید در یک جای خودش رو نشون داده باشه. وقتی ما می‌بینیم مهدویت اونچنان در سنت پیامبر برجسته است که مدارکش خوندیم، که اهل سنت بیش از شیعه بر عنصر مهدویت تأکید می‌کنند و حتی پیشگویی می‌کنند که در 70 سال بعد از پیامبر این حوادث اتفاق می‌افته، ظهور اتفاق می‌افته، وقتی موضوعاتی از این دست در خود میراث عمومی مسلمین وجود داره و از پیامبر نقل میشه، این نشان دهنده این است که عنصر مهدویت یک عنصر حاضر در فکر شیعه است. وقتی از مسئله غیبت، رجعت و همینطور عناصر مربوط به توحید و عدل ما در میراث نخستین یاد میکنیم و نشان میدهیم که این اختصاصی به راویان شیعه نداره، نشان میدهد که هسته فکر شیعه از آغاز در سنت اسلامی هست. این محور دوم. محور سوم تکیه بر میراث بازمانده از خود اهل بیت، میراث اعتقادی بازمانده از اهل بیت که حالا در اینجا از مواردی یاد کردیم، از کلمات امیرالمومنان یاد کردیم، از سخنان صدیق طاهری یاد کردیم، از بیاناتی از امام حسن و امام حسین وجود دارد، بیاناتی که از کسانی که نزدیک به اهل بیتند مثل ابن عباس و دیگران گفتیم. مجموعه این میراث هم برای یک محقق تاریخ تشیع میتونه بستر مناسبی رو فراهم کنه که نشان بدهد که این فکر باز یک ریشه تاریخی داره. و دسته چهارم اسناد تاریخی که شخصیت‌های خاصی رو به عنوان وفاداران و امیرالمومنین و دلبستگان به مرام ایشون نشون میده. حدود 7-8 شخصیت رو در این دوره بررسی کردیم که علائم تشیع در اونها ظاهره و گفتیم با همین اسناد موجود میتوان نشون داد که ریشه های تفکر شیعه در اونها حضور داره. گفتیم داستان ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، صرف نظر از اینکه این روایت درست باشد یا نادرست که میشه بر صحتش هم دلائلی آورد، حاکی از یک واقعیت تاریخی است که پس از پیامبر اون گروه وابسته به امیرالمومنین با تعداد اندک و به تدریج اینها گسترش پیدا کرد. اینها مجموعا تا اون مقداری که من به یاد داشتم مراجعه کردم، در این چهار محور ما اسنادی رو برای ریشه ها و نطفه های پیدایش تشیع اشاره کردم. پس از او سراغ یک گزارش های موسع تاریخی برآمدیم که این میشه گفت محور پنجم، که از تشیع به عنوان یک جریان اعتقادی عمومی یاد میکنند. ببینید هنوز ما در مدینه اول هستیم و هنوز با عاشورا نرسیدیم. تمامی اسنادی که عرض کردم مربوط به این دوره تاریخی است. غیر از این چهارتا، محور پنجمی که ازش بحث کردیم این است: اسناد تاریخی مخالفان، موافقان که خب به هر حال روایات ما هست که ممکنه کسانی خدشه کنن که این روایات قابل استناد نیست، ما داریم به اطلاعات دیگران توسط میکنیم که بتانیم مدعای خودمون رو ثابت کنیم، ولی از در میراث شیعه که کاملا روشن. در بین مخالفین مجموعه اسناد تاریخی گواهی میدهد که در همین دوره نخستین گروهی وجود دارند که از نظر اعتقادی مؤلفه های همین تشیعی که ما داریم از یاد میکنیم رو دارند، تا حدودی انسجام درونی دارند و بر جامعه
اسلامی اون زمان تأثیرگذاری میکنن. یعنی اینها اینقدر قدرتمندند، اینقدر حضور فعال دارند که اینا تأثیرگذاری میکنن. یعنی غیر از اون اطلاعات، حتی گروه اعتقادی در تاریخ آمده، نهایت مخالفان از ای به نام سبعیه یاد کرد و این گروه سبعیه رو به فردی به نام عبدالله ابن سبا نسبت دادن و عبدالله ابن سبا رو فردی یهودی زاده از صنعا نام بردن که از اونجا آمده، بعد تو مدینه شیعه شده، داستانشو میدانیم، تحریک کرده حتی اصحاب پیامبر رو، جمعیت بزرگی رو علیه عثمان راه انداخته، حکومت او رو ساقط کرده، او رو کشته و پایه های حکومت امیرالمومنین رو ایجاد کرده. این خلاصه داستان سبعیه و عبدالله ابن سبا در تاریخه. این رو از نظر تاریخ اهل سنت درش اختلافی نیست و در دوره های تاریخی بعد هرگاه خواستن شیعه رو متهم بکنند به این نقطه تاریخی تمسک کردن که این گروه وجود داره. نام بعضی از بزرگان تشیع در این گروه نامیده شد، حالا یا به عنوان سران اینها یا به عنوان کسانی که فریب این گروه رو خوردن. چی در تاریخ آمده خودشون گفت. ما بنابر اون متدولوژی که قبلا گفتیم و با بررسی اسناد تاریخی می‌خواهیم بگیم و گفتیم مفصل تفسیر کردیم که سبعیه اتفاقا و داستانی که اونها پرداختند و تحلیلی که اونها کردند نشان دهنده و بهترین شاهد تاریخی بر وجود جامعه، یعنی در گروه تشیع اعتقادی نخستی. از لابلای مدارک بررسی کردیم، گفتیم دو نظریه مهم در باب عبدالله ابن سبا و سبعیه وجود داره که ما هر دو نظریه رو نقد کردیم و نظریه سومی رو پذیرفتیم که مدعای ما رو در اینجا ثابت میکنه. گروه اول که مخالفان هستند و امروز هم پاره مستشرقان خیلی از دفاع میکنن، سبعیه هست، عبدالله ابن سبا شخصیت مرموز و کارگردان این صحنه، و سبعیه هم یه گروه انحرافی بیرون و در حاشیه جامعه اسلامی. اینا میان غلبه میکنن، کودتایی میکنن یه مدتی و بعدن هم ساقط میشن میرن، آثاری ازشون میمانن. این توری معروف و رسمی. نظریه دومی که بعضی از بزرگان شیعه و مورخان اهل سنت در دوره معاصر گفتن و از قدیم هم ریشه داره، این است که اصلا داستان عبدالله ابن سبا یک دروغ تاریخی است. اون چه وجود دارد خلاف این رو اثبات میکنه. عبدالله ابن سبا اصلا شخصیت تاریخی نیست، ساخته سیف ابن عمر هست، اون رو ساخته است تا یه سری واقعه ها رو به اون نسبت بدهد. پس برام از اساس ما رو انکار میکنیم و این تهمت رو و این لکه ننگ از دامن تشیع پاک میکنیم. اینم توری دوم. نظریه سومی که ما به تفسیر ازش یاد کردیم این بود که نه عبدالله ابن سبا دروغ تاریخی است و میتوان به کلی او را انکار کرد و نه چیزی به نام سبعیه قابل انکاره. اما از طریق همون متدولوژی که گفتیم اسناد تاریخی رو بازخوانی میکنیم و بازخوانی کردیم. یعنی گفتیم اگر بپذیریم که نگارش تاریخ و قلم به دست دشمنه و دشمن داره تاریخ رو مینگارد، باید از طریق بررسی همین اسناد واقعیت تاریخ پی برد. واقعیت تاریخی که ما از او کشف کردیم این است که عبدالله ابن سبا یک صحابی معمولی امیرالمومنین علیه السلام هست. نه نشانی از او در این حوادث تاریخی وجود دارد. در بحث فتنه عثمان، قتل عثمان، اصلا تاریخ حضور عبدالله ابن سبا نشون نمیده. حتی عبدالله ابن سبا در زمانی که هست و در کنار یاران دیگه هست یه شخصیت دست دوم و غیر مؤثر هست. ادعای فلجمله قلوب او رو پذیرفتیم در باب امیرالمومنین. فلجمله برخورد امیرالمومنین با او رو اجمالا میپذیریم، میگیم اسناد تاریخی این رو تا حدودی اثبات میکنه. جزئیات ماجرا معلوم نیست، بخشش ساخته دست تاریخ نگاران و اسطوره پردازانه، ولی اصل داستان وجود داره. اما یه شخصیت درجه دو هست که اصلا چنین نقشی نه تاریخ به اون نسبت داده غیر از روایات سیف ابن عمر و نه قابل اثباته. او حادثه بزرگ یه آدم دست دوم اونم بدون هیچ نامونشان ایجاد کنه، گفتیم این اصلا سنتات. به این معنا عبدالله بن سبا دروغ است، عبدالله بن سبا سیف ابن عمر دروغ است، اما عبدالله بن سبا تاریخی درست است. این شخصیتی از اهل صنعاست، از یمنی هاست. این رو پذیرفتیم و پذیرفتیم و مهمتر از اون که چیزی به نام سبعیه که مخالفان یاد کردند و تمامه سیاهی اعتقادی تشیع رو بهش منسوب کردن، گفتن سبعیه و عبدالله ابن سبا قائل به وصایت امیرالمومنین هست و وصایت رو از این طریق منتقل میدونه، امامت رو الهی میداند، قائل به عصمت هست، در باب مقامات امیرالمومنین چیزهایی رو نسبت میدهد، مهدویت رو قائل است، غیبت رو قائل است، رجعت رو، همه اینا نسبت دادن به سبعیه. ما میپرسیدیم میگیم برای همین گروهی که اینا یاد میکنن به نام سبعیه تمام اعتقادات دارند. پس برای یک مورخ تاریخ فکر تا اینجا معلوم میشود که بنابر اعتراف حتی مخالفان در زمان خود امیرالمومنین گروهی هستند که این سیاهی اعتقادی رو باور دارند. یعنی اهل سنت هم نتونن این کار بکنن چون گفتن و تصدیق کردن. یک، دو، اونها آمدن گفتن این سبعیه مربوط به عبدالله ابن سبا، عبدالله ابن سبا یهودیست، اثبات کردیم این سبعیه ارتباط به عبدالله ابن سبا ندارد، عبدالله ابن سبا هم یهودی زاده نیست، حالو که اصلا ربطی بحثی نداریم، ربطی عبدالله ابن سبا ندارد. نشان دادیم که سبعیه اینا کی بودند؟ اینها سبعی ها یعنی صنعانی ها بودند، یعنی یمنی هایی بودند که از یاران امیرالمومنین بودند. می دانیم اکثر یاران امیرالمومنین از عرب های جنوبی بودند، اینا قحطانی بودند، از دیدگاه عدنانی ها که حجازی بودند اینها عرب های پاپتی به اصطلاح امروز بی در واقع قواره بودند، زبان اونها مورد تایید نبود و اینها رو با لحن دشنام یاد میکردن. شواهد تاریخی آوردیم وقتی میخواستن به اینها که دست اصحاب امیرون یاد کنن، حجازی های قریشی و مهاجرین به اینها گفتن سبعی هن. سبعی هن در تاریخ هیچ ارتباطی با عبدالله بن سبا نداره، هر جا گفتن سبعی هن یعنی یمنی هن، یعنی عرب های بیقواره هن، عرب های جنوب هن، اینا عرب های اصل نیستن. اتهام سبعی در تاریخ اونچه که شاهد دارد و شواهدش کاملا متقن است اتصاب به این داشت، گروه اولی که اتهام سبعی به شیعیان زدند هیچ ارتباط به عبدالله بن سبا ندارد. عبدالله بن سبا یه شخصیت تاریخی است تا سیف ابن عمر آمد و سبعیه یک واقعه تاریخی دیگه است. سبعی هستند که یمنی هستند، یاران امیرالمومنین همه و غالبا از یمنی های جنوب جزیره هستن. سبعی هستن یعنی اینها عرب های خارج قاعده هستن. خب این سبعی 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 تبدیل شده سیف ابن عمر و کسانی شاید نزدیک به او آمدن بین داستان عبدالله ابن سبا و سبعی پیوند زدن، ولا واقعی تاریخ خلاف اینه. با این بحث ما یک نتیجه تاریخی گرفتیم و اون این است تاریخ حتی تاریخی که اهل سنت برش باور دارن اعتراف می کند و نمی تواند انکار کنه وجود گروهی اعتقادی که دارای این سیاهه فکری و معرفتی هستن. یعنی انقدر گروه شیعه در زمان امیرالمومنین با اعتقاد به وصایت ولایت، با اعتقاد به عصمت، با اعتقاد به مهدویت و غیبت و رجعت روشن و واضح هست که مخالفان نمیتونن انکار کنن، نهایت براش قصه پردازی میکنن، منصوبش کنن به عبدالله بن سبا، منصوبش کنن به یهودی. وقتی ما این ارتباط ها رو بریدیم از در تاریخی و نشان دادیم که سبعیه ارتباطی با عبدالله بن سبا ندارد و نشان دادیم سبعی یعنی یمنی، واقعیت کشف میشه.
ظاهرن چون هم یه سبعیه یه حوادث قبل از آشورا نیست، بیشتر یه حوادث قبل از آشورا
نه گفتید که در داستان حجر بله در داستان حجر به صراحت تعبیر سبعی میاد و در داستان در خود داستان مختار و قیام مختار وقتی تعبیر سبعی سبعی میشه از شیوعش کاملا نشان در اول قیام مختار شواچو یاد کردید که وقتی اموی ها میان به جنگ لشکر مختار از اینها به نام سبعی یاد میکنن و همونجا در تاریخ نشون دادیم که این سبعی که ایران میگن منظورشون غیر حجازیه غیر اصیل
که وارد کوفه شدید
چی؟
که وارد کوفه میشید دیگه چون مدینه نیست
عرض میکنم نه ما اختلاف ما با شما در بحث کوفه و مدینه ما عرض کردیم وقتی میگیم مدرسه مدینه منظورمون هر جا نام مدرسه رو به یک شهر میذاریم یعنی اونجایی که کانون تولید فکره این هم برای دوستان که جدید آمدن برای اجدان قدیمون تکرار داریم بحثا ولی بد نیست این عرض کردیم یک مدرسه فکری رو به پایتخت معنوی و ایدئولوژیکش معرفی میکنه اعتقاد اون بر این است و این اثبات میکنیم که کوفه تا زمان امام باقر علیه السلام مولد فکر شیعی نیست هیچ تأثیرگذاری مستقیم به عنوان شخصیت های تأثیرگذار در فکر شیعی نداره هر جا کوفه ادعای تشیع میکند او رو منصوب میکند و اخذ مستقیم میکند از مدینه این حالا تسمیه است دیگه مهم نیست معتقدیم که کوفه بعد از عاشورا و بحثم کردیم حالا ادامه خواهیم داد اینها متأثر از جریاناتی هستند که در مدینه در خاندان پیامبر اتفاق میفته پس بنابراین اون کوفه‌ای که بعداً در مدرسه کوفه یاد میکنیم که از اوائل قرن دوم شروع میشه اون کوفه ایست که یک نوع استقلال فکری و معرفتی داره یعنی شخصیت هایی داره که تولید فکر میکنن خودشون نظری پردازی میکنن تحلیل میکنن هنوز ما به اون نقطه فکری در کوفه نرسیدیم این است که در کوفه هر چی شما دنبال میگردید یا شخصیت های ناشناخته هستند یا اگر شخصیت های شناخته که از اونها یاد کردیم مثل ابو عبدالله جدلی مثل ابو توفیل عامر ابن باسله اینا همه مستقیما به محمد ابن حنفیه و خاندان و متصله نه میگن واژه سبعی که چی؟
اما سبعی باشه
نه ابن السودا حالا بعد ابن السودا رو همین گرفتن دیگه ابن السودا بله خب ابن السودا همه قرائن نشون میده که ابن السودا اماره حالا عمده نشون چون نداریم از که ابن السودا کی هستن ابن السودایی که اون حوادث رو در قضیه عثمان می آفرینه و رهبری میکنه در تاریخ خب کیه این مورخان نتونستن نشون بدن و زن غریب این است که ابن السودا اماره من حالا عرضم یه چیز دیگر میخوام بگم آیه دکتر میگن این واژه تعبیر سبعی از چه زمان پدید آمده آیه در زمان خود فتنه عثمان واژه سبعی گفته شد به اینها او زمان ظاهرا شاهدی نداریم حالا دیگه شما دارید تحقیق میکنید روشن کنید بله بله نه نه این که روشنه نهضتی که علیه عثمان برمیخیزه چه اونهایی که از مصر میان چه اونهایی که از کوفه میان و چه اونهایی که از بصره به سمت مدینه حرکت میکنن قاطبش یمنی ها هست این که روشنه و اصلا علت ها بله یعنی از زمان معاویه که تعصب اموی ها تعصب عدنانی کاملا حاکم میشه در جامعه سنی این تعصب اموی و میدونین دیگه معاویه چه کرد یعنی در واقع گلچین کرد تمام نظام سیاسی خودش رو بر اساس همین گروه خاص بنا گذاشت. از زمان عثمان شروع شد دیگه، معاویه این رو تمام کرد. اینها یکی از نقطه‌های اتهامشون به مقابل بود، اینا که در بیرون دایره ما حجازی ها و مهاجرین هستن و اموی ها هستن، اینا متهم شدن به چی؟ به اینکه اینا یمنی هستن، صنعایی هستن، سبعی هستن، اهل سبا هستن. از چه زمان آغاز شد؟ اونجا که بنده قرنه تاریخی دارم از زمان معاویه است. این واژه سبعی از او زمان است که به این یمنی ها زده می شود.
اولا جناب عالی خوشه نبیه نیروی معرفتی میدونید، نیروی سیاسی و ارتباطش با ائمه این را میتونید ثابت کنید؟
نه، من اصلا الان در صدد بحث حجر ابن عدی نیستم. من میخوام بگم در زمان حجر ابن عدی این واژه سبعی داره اطلاق میشه بر گروهی در اونجا از اسناد تاریخی نشون دادیم. اینها کسانی هستند که به ولای امیرالمومنین معتقدند و مخالفان امیرالمومنین رو نفی میکنند. خوندی مبارک تو دیگه که اونجا در اسناد تاریخی حجر ابن عدی با شهادت اون گروه که وقتی متهم میشه و متهم بر همون اساس اون شهادت به قتل میرسه، نقطه تضاد حجر ابن عدی با مخالفان در ولای امیرالمومنین و در اعتقاد به افضلیت امیرالمومنین.
یعنی تدریسی
زمانی یا حجر ابن عدی گفته باشه؟ نمیدونم، اونو الان نمیخوام دستارش نسته. اثبات نفیش مهم نیست برای من، در این بحث مهم نیست، چون ما در اینجا میخوایم بگیم مخالفان از واژه سبعی استفاده کردن برای گروهی که اینا انتماع به امیرالمومنین دارن. با این چی رو میخوایم بزنیم؟ میخوایم بگیم آقای سبعیه و سبعی هیچ ارتباط به عبدالله بن سبا نداره، اینا شیعیان یمنی هستن، یعنی شیعه هستن. مخالفین چون جو نژادی وجود داره و میشه اتهام خلاصه این اراذل رو به اینا زد، از واژه سبعی استفاده میکنن. فقط همین میخوام استفاده کنم. بحث داستان حجر ابن عدی، حالا اعتقاداتش تحولش خودش یه داستان دیگه
است. نکته دوم نکته رویجه هست، این لیستی که فرمودی، سیاهی که فرمودی، رسط و مردویت و خیلات اینا، اولا این ها منصوب به سبعیه نشده، منصوب به عبدالله سبا شده، و ثانیا در منابع معتبر تاریخی نیست، در منابع تاریخی که معمولا هم بدون سند نمیشه شده و متأخر. این لیست رو ما تو تاریخ برای سبعیه نداریم. سبعیه یه گروه سیاسی هست که مثلا دوره هم جمع میشن صحبت میکنن، یا مثلا بفرمایید ولای حضرت امام اسلام رو مطرح میکنن. دیگه بیشتر از این توی تاریخ برای اعتبارات سبعیه امام سبعیه چیزی نداریم.
نسبت به سوال اول که اینا برای عبدالله ابن سبا هست، سوال نه در همون موقعی که آمده چرا به عبدالله ابن سبا گفتن دارای این اعتقادات؟ درست از جایی میگن که میگن عبدالله ابن سبا با این اعتقادات آمد جریان سبعیه رو ایجاد کرد و اون موج رو آفرید، ولی عبدالله ابن سبا به عنوان یه فرد در یه گوشه مدینه نشستن این گزارش تاریخی نداره. همه اون چیزی که برای مورخ مهمه در همون گزارش و اگه لازم شد دوباره میاریم میخوانیم، در همون گزارش ها اون چیزی که مهم است این است که عبدالله ابن سبا با این اعتقادات گروهی رو فریب داد و جمعی رو با خودش در این اعتقادات همراه کرد. پس بنابراین عبدالله ابن سبایی که در این کتب آمده کاملا بازبسته به یه گروهی است، بنام سبعیه، نه عبدالله ابن سبایی یه فرد. بلای سیاه اعتقادات به بزرگان اصحاب سیاه اعتقاداتشون معلوم نیست، معلوم نیست چجور شدن در عبدالله ابن سبایی رو گفتن. میگه عبدالله ابن سبا دارای این اعتقادات هست و این اعتقادات رو منتشر کرد. این نکته هم. نکته دوم، اولا ما کتب فرق رو خارج از عرض کردیم، کتاب های فرق نگاری نخستین رو و اصیل رو جدای از منابع تاریخی نمیدانیم. اصلا کتاب های مقالات وقتی میگفتن، اصلا علم مقالات یعنی علم تاریخ فکر، چون تاریخ عمومی به تاریخ سیاست میپرداخت، دغدغه سیاست تاریخ نگاران بحثای فکری نبود. وقتی میخواستن گزارش های فکری رو بگیرن علم مقالات رو درست کردن. پس اون چیزی که از کتب مقالات آمده بخشی از تاریخه، یعنی نمیشه این رو با بیرون از تاریخ معین کرد. و این خب گزارش های مقالات از کجا آمده؟ گزارش های مقالات در مورد مسائل فکری قطعا موثق‌تر از گزارش های تاریخی است که دغدغه نسبت به فکر و فرهنگ ندارن. المقالات یعنی دیدگاه ها، علم دیدگاه ها، علم نظریات، یعنی تاریخ علم. مقالات تاریخ علمه. خب تاریخ علم کاملا روشن
مشکوک بشیم بررسی میکنیم.
این نه رو مثل همه گزارش، بله همه گزارش های تاریخی رو باید بررسی کنیم از اون. این اولا و ثانیا جاپای این دیدگاه ها در منابع تاریخی هم هست. حالا این رو اگر خواستید قبلا اشاره کردیم، بعد میگیم این طور نیست که گزارش حتی کتاب های تاریخ سیاسی هم به کلی از این دیدگاه یاد نکرده باشن. ولی عرض کردم به اندازه کافی ما در اسناد تاریخی داریم. مهم چیه؟ اونجا مهمه این است، نگارندگان این آثار که همه تعلقات غیر شیعی و بعضن ضد شیعی و بیم اکثریت ضد شیعی دارن، با نام بردن این سیاهی اعتقادات به انتصابش به عبدالله ابن سبا و سبعیه یک حقیقت تاریخی رو بر ما آشکار میکنن. اون حقیقت تاریخی این است، وجود چنین اعتقادات در یک گروهی در این دوره اول غیر قابل انکار بوده است. غیر قابل انکار بوده است، چون اگر مخالفین می توانستند انکار کنند، انکار رو ترجیح می دادن بر این داستان پردازی. خب این حده فرمون، اگر در دوره نخستین هیچ گونه اعتقادی مبنی بر وصایت، ولایت، عصمت، مهدویت نیست، چرا باید مخالفان این زحمت فراوان رو به خودشون بدن که از سبعیه اونچنان یاد کنن، بعد سبعیه رو به عبدالله بن سبا نسبت بدن، عبدالله بن سبا رو بکنن یه اسطوره؟ چرا؟ چون یه واقعیت تاریخی وجود دارد به نام هسته اعتقادات شیعه، غیر قابل انکاره. اینم در تعدادی از اصحابه. برای که این انکار بشه باید یه قصه درست بشه و گناه این گردنیه کسی بیفته که میتواند متهم بشود به این اعتقادات، و اونم عبدالله ابن سبائیست که قلوب درش به وجود میاد نسبت مقامات امیرالمومنین، و اون رو یهودی زاده میکنن و اون رو منصوب میکنن به اندیشه های بازمانده از دوره یهودیت. تمام این حرکت که گفتیم حلقه هاش کاملا از نظر تاریخی قابل انکاره، یعنی هیچ کدام از اینا از نظر تاریخی قابل اثبات نیست، و معلوم میشه تمام اینا قصه است. سوال این است که این قصه پردازی رو مخالف برای چی میکنه؟ یعنی تاریخ نگار ما، مقالات نگار ما، فرق نگار ما چرا زحمت می کشد یک حادثه تاریخ، اسطوره تاریخی درست کنه تا بگه در درون این هسته تشیع نامیمونه، این هسته تشیع مال اسلام نیست؟ برای که نمیتونه اصل واقعیت انکار کنه. و ما در تاریخ تفکر در این بخش چیزی بیش از این نمیخوایم بگیم. ما میخواهیم بگیم در زمان امیرالمومنین علیه السلام گروهی با این سیاهی اعتقادات وجود دارند. پس کسانی که انکار میکنند و برای رجعت دنبال یه تاریخی بعد از عاشورا، وصایت رو منصوب میکنن به هشام بن حکم، مهدویت رو میبرن تو کیسانیه درست میکنن، غیبت رو وصف میکنن به بعد از اینکه محمد بن حنفیه فوت کرده، تمام اینها با خود این بحث سبعیه منتفی میشه. و حالا در بحث بعد که کیسانیه است عرض میکنم، تمام اون چیزی در باب کیسانیه ساخته شد این داستان سبعیه تأکیدیست بر وجود ریشه های کیسانیه در قبل از عاشورا. یعنی تمام اون کسانی که کیسانیه رو از نظر تاریخی نگاشتن و بررسی کردن گفتن جریان کیسانیه اینا ریشه در سبعیه دارن، یعنی خود داستان کیسانیه تایید سبعیه است و وجود سبعیه و این داستان نشون دهنده وجود هسته مرکزی تفکر شیعه در دوران امیرالمومنین.
الزام اینطوری نیست که حالا بگیم مثلا تاریخ نگار در حال یک گیری واقعیت تاریخی به نام اندیشه های شیری وجود داره، بعدش میخواد یه توجیه برای این درست کنه. خیلی وقتها این رو درست بودنش یا قدر، یعنی وجود یا عدم وجودش رو بیشتر از این اینه که بیشتر نمی کنه. چون میبینه بالاخره آلمان شیعه اصرار در این دارن، این میخواد در این اصراری که اینها دارن یه فرضی برای شروع کنه. میگه خب این اگر هم باشد برمیگرد رو بیه به قصه خود عبدالله انتقا وقتی علامت که برنسه می کنم که خب آلمان شیعه چه روش برداختن آوردن تو منابعشون. میگه این ها میگه نمیدن اصالت این رو اصلا بررسی کنن، دیدن خب افواه منتجب شده اصرار داره چهر خب این ها آلمان شیعه هم داره این راکتار رو شروع کنن بله همیدن اون هم گره باشی بیدن مشکل نداره. تو خب این اصلا که هست برای یه کسی تاریخ داره در آینده تاریخ رو میگوشه، مهم برای همین هست که این ادالت صحابه یعنی که بالاخره درگیری صحابه پیغمبر رو توجیه کنه، لذا برای این میادی عبدالله طبعی میسازه و در زمان خودشون شیعه ها یه اعتقاداتی دارن اضافه میکنه، برو پیمونترش میکنه این عبدالله طبعی رو، میگه که این اندیشه هایی هم که الان هست اون داشته، یعنی از او گرفته شده، نه اینکه الزاما بخواد به توشون بیاد ثابت شده باشه که اون زمانی اندیشه ها بودن یا نه. که عبدالله طبعی برای این دعوای سیاسی درست میکنه، بعدشون میخواد نسنگ و دوی شیعه هم بشه، این اعتقاداتی هم که شما الان دارین ریشه در ایشون داره، این احتمال وجود داره.
بله همه احتمالات که وجود داره، اما احتمال چقدر با واقعیت تاریخی سازگاره؟ من به عنوان مثال ببینید، شما الان در یه زمانی هستید که ببینید همه عرض کردم در آغاز همه دعوای اصالت تشیع اصالت تاریخی بود، یعنی موافق و مخالف در طول هزار سال دعواش این بود که آیا تشیع در دوران نخستین بود و متصل به سنت پیغمبر بود یا نبود. توجه کنید موافقان میگفتند تشیع در کنار پیامبر متولد شد، مخالفان میگفتند هیچ نسبتی با سنت پیامبر و قرآن کریم نداره. در این فضا مخالف میاد اعتراف میکند که این اندیشه ها هست و در بین یک گروهی از اصحاب هم وجود داره. به نظر من این اصلا توجیه وارد نیست که شما، من در قرن دوم ها دارم ادعا میکنم که این اعتقادات در دوره اول بوده، طرف میداند که هیچ پیشینه تاریخی نداره، میگه رو از شما میپذیری ولی من عبدالله بن سبا بود. یعنی به نظر من عبدالله بن سبا از کجا بیاد شواهد تو نشون، ما تو تاریخی چه چیزی نداریم. باید اینجوری بگه، نبیگه این اعتقادات شما من یه نفره، اون نفرم آمده توی گروهی تبلیغ کرده. این اولا میفرماید نزاع درون صحابه وجود داشته، میخواد او رو توجیه کنه، میاد استدلال های علمی و کلامی درست میکنه. این به نظر من برای پاک کردن ابرو چشکور کردنه. او میخواد نزاع صحابه رو در حد سیاسی حل کنه، او میتونه بگه اینا با هم اجتهاد کردن، مگر در باب جنگ جمل چه کردن؟ اینا میدان نهربان و سفین چه کردن؟ گفتن اجتهد و فخت او. آیا وقتی ما میخوایم اختلاف صحابه رو در یک مسئله سیاسی مثل فتنه عثمان حل کنیم، ساده تر این است که بگیم برداشت غلط کردند یا یک گروه عوامی شور و عاطفه برشون غلبه کرد آمدن این کاری کردن، این راحت تره، یا به اینا انتصاب بدیم با اینا اعتقادات انحرافی داشتن؟ این عمیق کردن اختلاف صحابه است نه حل اختلاف صحابه.
کیا؟ تو تاریخ ما اینجور اشتباهاتی از مورد دین ها زیاده. من چند تا نمونه مثال بزنم. حالا مثلا ام کلثوم بعد به جایی که بیان اصلا اصالت این ازدواج رو بحث بکنن، آلمانشیه برای در رفتارش با این خودش نرتباط ندارن، بیان میگن آقا این مثلا به روایتی تمثال شدن که ایشون مثلا جنی رو به شکل ایشون در آورده و به ازدواج عمر در آورده. یا مثلا شما همین قصه تحریف قرآن رو، خیلی از آلمان شیعه اصلا به جه که بعد اصالتش میکنن که بود یا نبود از این در میرن و اینا اینا پیش در بزن حالا میشینن بحثای دیگه میکنن. یا مثلا تو بحثای جدا از تاریخ اسلام مثلا کوروش رو اصلا وجود یا عدم وجودش بحثه. لذا میبینه اینقدر در افواه گسترده شده بیان شده دیگه صرف نمیتونه بری سراغ این که بحث اصالتش رو بذاری. میاد میگه اگر این آدم هم بوده
ساخته گذاره. نه نمیگه اگر. ببینید من اول
اون اگر نمیاره.
ببینید قلم دست کیست؟ قلم دست کسی است که تمام امکانات سیاسی قدرت اقتصادی داره. در مورد کی داره مینویسه؟ در مورد یه گروه اقلیتی که حتی فرصت حیات عادی نداره. یادمون نره، یادون نره تشیع در این دوره در چه وضعیتی وجود داره. شما یه موقع در مورد یه اکثریت دارید می‌نویسید، یه عقل در همین دوره که الان دارید داشت، یعنی اواخر، یعنی اواخر قرن اول.
دوره نیست،
مال اواخر قرن اول.
نه
نه نه نه، بله یقینا این داستان مال اول. اصلا بله شیخ گیریش دیگه، شیخ گیریش حتی در قرن دوم
نصوص مال قرن دوم.
در نصوص چی؟
سرعیه و
در نصوص نصوصی که مکتوب شده در تاریخ، اینا تاریخ شفاهی است. یعنی وقتی طبری داره معنن نقل میکنه، وقتی ابو مخنف تاریخ در واقع کیسانیه و قیام مختار معنن نقل میکنه، پس یه ذهنیت شفاهی وجود داره. یعنی اینطور نیست که سیف ابن عمری بنشین در گوشه خانه یک تاریخ بسازه بدون وجود یک ذهنیت و در واقع باور عمومی.
اگر خود سیف ابن عمر رو ما رو شناخت شخصیتش بکنیم، می‌بینیم چه چیزی امکان داره.
نه
شهر می‌سازه، جنگ
امکان نه امکان داره. او چرا نفوذ پیدا میکنه؟
نماسه، یعنی
خیلی
خیال پرداز خوبیه.
و داستان جولبن که در تاریخ ننویش از تبعیت بکنه،
ولی اون زمان دیگه چون دسترسی به بعضی از منابع تاریخی نداشتن.
نه نه این قابل قبول نیست، چون تاریخ موازی در مورد تمام اینا وجود داره. یعنی در کتب نه در کتب تاریخی کنار روایات سیف ابن عمر در مورد همه حوادث تاریخی ما روایت موازی داریم. نوعات موازی داریم، یعنی سیف ابن عمر در باب حادثه مختار داستان ساخته درست موازی با او روایت دیگه داریم. این هست که وقتی طبری روایت سیف ابن عمر نقل میکنه در کتب تاریخی دیگه روایت سیف ابن عمر نقل میکنه. آه؟ ابن عسیر زیر بار روایت سیف ابن عمر نمیره، ولی کل حادثه مختار رو نقل میکنه، حوادث بعد رو نقل میکنه. پس بنابراین سیف ابن عمر یگانه نه، بحثم چیه؟ صحبت در این است، برگردیم به نکته اصلی که فرمایش های حسین زاده است. نکته این است که آیا میتوان نسبت داد به این دوره تاریخی که شیعه، فرض شما اینه که شیعه اونقدر در بعد تبلیغاتی قوی است و اونقدر مدعیات خودش رو به صورت رسانه‌ای در جامعه توسعه داده که یک گروهی نمیتونن انکارش بکنن، نمیصرفه براشون تقابل به افکار عمومی، شروع میکنن میپذیرن بدل میدنن. من میخوام اینم چه این وضعیتی اصلا برای شیعه زمان وجود نداره. شیعه با کدام رسانه داره یه حرفای خودش رو جا میاندازه؟ معلوم است که در اون دوره تاریخی که این قصه داره ساخته میشه، نمیشه دیگه انکار کرد که در زمان امیرالمومنین و در حادثه عثمان چنین اندیشه‌ای وجود داره. اتفاقا فرمایش شما خوب، فرمایش دومتون نظریه عبدالله ابن سبا و سبعیه برای حل و فصل عدالت صحابه است، یعنی که از مبانیش و باید دید چه مشکلی سر راه عدالت صحابه است که افسانه عبدالله ابن سبا ساخته میشه. چرا عبدالله ابن سبا اینجا نماینده این کار میشه؟ چرا عبدالله ابن سبا یهودی نامیده میشه؟ چرا محرکات این صحابه همش میره بیرون جهان اسلام؟ برای که دامن صحابه تطهیر بشه. پس معلوم است مورخ ما کاملا با این حادثه آشناست، اونقدر این حادثه روشن است که قابل این کار نیست، پس باید براش یه فکری کرد. اون فکر تر عبدالسبعیه و عبدالله ابن سبا. خب تا اینجا ما مجموعه شواهدی که تا قبل از عاشورا وجود داره تا از جزئیات گذشتیم. مطرح کردیم. انشاءالله بعد از عاشورا ما بخش در واقع کیسانیه رو به تفصیل گفتیم. سعی میکنم در یک نیم ساعتی گزارشی بدم از اون چی که در باب کیسانیه گفتیم و بعد انشاءالله ادامه بحث رو خدمت رو خواهیم بود. و الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و آله و سلم.